عرض کردیم که یکی از ادله کسانی که تعلیق را جایز نمی‌دانند در باب عقود از جمله بیع، تمسک به عمومات و مطلقات وارده در باب بیع بود و همچنین در سایر انواع عقود. عمومات انصراف دارد به بیع متعارف، مطلقات هم انصراف دارند به بیع متعارف، و بیع متعارف عبارت است از بیع منجز، چون بیع معلق یا نیست یا بسیار کم. پس بنابراین ما به تمسک به این عمومات و مطلقات و توجه به اینها باید بگوییم عقد معلق و بیع معلق باطل است، بیع باید منجز باشد. این یکی از ادله که عمده دلیل قائلان به بطلان تعلیق همین تمسک به عمومات و مطلقات بود. از این دلیل مثل تمسک به اجماع و سیره که جواب داده شد، از این دلیل هم جواب داده شده است. اینا وجوه نقلیه است که برای بطلان تعلیق در باب عقود ذکر شده است. از این دلیل هم جواب داده شده است و حاصل اون جواب این است که عمومات و مطلقاتی که در باب بیع و سایر انواع معاملات آمده است، اینها گرچه امضائی‌اند و به عنوان امضائیات شرعی نامیده می‌شوند، ولی امضائی‌اند نسبت به ماهو متعارفون بین العرف، ولی منحصر نیست مفاد این عمومات و مطلقات در امضائیت، بلکه در رابطه با اون چه که غیر متعارف است به حکم عموم باید به عنوان تأسیس مفاد اینها را قبول کنیم. بنابراین ما هو متعارف بین العرف عبارت است از عقود منجزه. این مطلقات و عمومات نسبت به اونها امضائی هستند، اما نسبت به عقود معلقه که غیر متعارف است، این عمومات و مطلقات تأسیساً دلالت بر صحت اونها و مؤثریت اونها دارند. پس این عموم محفوظ است، شامل مطلق بیع می شود، مطلق عقود می شود، اعم از این که منجز باشند که ما هو متعارف یا معلق باشند که ما هو غیر متعارف. پس متعارف و غیر متعارف هر دو داخلند در این عمومات و مطلقات. انصرافی که ادعا شده است این انصراف را قبول ندارد. پس عموم به حال خود محفوظ، اطلاق مطلقات نیز به حال خود محفوظ. پس همون گونه که عقد منجز به حکم این عمومات و مطلقات معتبر است و مؤثر، عقد معلق هم، بیع معلق هم مؤثر است و به هر حال صحیح. علاوه بر این که اصل این که شما ادعا کردید این عمومات یا مطلقات منصرفن به ماه و متعارف، مبنی بر چیزی است که خلاف تحقیق است در باب الف و لام داخل در کلمه اسماء. اصل در الف و لام تعریف است، برای تعریف مدخول آمده است، و بودن الف و لام برای عهد برخلاف اصل است که در کتب ادبی واضح از این مطلب. خب بنابراین ادعاء انصراف العقود یا البیع در دعای مبارکه به عقود متعارف یا به بیع متعارف، این مبنی بر این است که الف و لام برای عهد باشد و این خلاف تحقیق است. و اما اگر الف و لام را برای تعریف بگیریم، بنابراین جمع محلای فعل مفید عموم است، متعارف و غیر متعارف هر دو را شامل خواهد شد. البی به اطلاقه متعارف و غیر متعارف هر دو را شامل خواهد شد. از که بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به عمومات و اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند بر عمومات به دو وجه بود. وجه اول تقریبی بود که در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه داشتند که این عرض شد، و اما وجه دوم از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشان می‌فرمایند هر حکمی اگر اسناد داده بشود به عام، یعنی موضوع اون حکم عام باشد، مثل اوفو بالعقود، یا حکمی که اسناد داده بشود به مطلق، احل الله البیع، البیع مطلق است، و این حکم مختص به بعضی از افراد اون عام یا مصادیق اون مطلق باشد، نتیجه این اختصاص به بعض افراد تخصیص عام است در باب عمومات و تقیید مطلق است در باب مطلقات، و این تخصیص یا تقیید از باب تناسب بین حکم و موضوع است، همونطوری که مکرر گفته شده است که حکم به اقتضاء موضوع است، یعنی به جهت تناسب و مناسبتی که باید بین حکم و موضوع باشد، ما گاهی از اوقات حکمی که مطلق است را مقید میکنیم یا عام هست را تخصیص میزنیم. مثلا اگر مولا به عبدش میگوید لا تورب احدن، کلمه احد تعمیم دارد، به اطلاق شامل همه افراد میشود، اعم از احیا و اموات، همه رو شامل می شود. ولی ما به تناسب عنوان لا تضرب که جنبه ایلام دارد و رسوندن علم بر فرد منظور هست، خب می فهمیم که اموات خارج است و این تقیید به احیا از باب تناسب بین ضرب و موضوع که عبارت باشد از احد. ضرب که به عنوان چیزی که موجب وارد کردن علم هست بر موضوع، این معنا نسبت به اموات معنا تحقق پیدا نمی کند. پس معلوم می شود که مراد از این احدن یعنی احدن من الاحیا. پس گرچه احد تعمیم دارد، اموات و احیا هر دو را شامل می شود، اما به جهت تناسب بین حکم و موضوع میبینیم مراد از لا تضرب احدن یعنی لا تضرب احدن من الاحیا نه من الاموات. خب در اینجا میایم همین طور هست. آیه شریفه دارد اوفو بالعقود، یعنی واجب است وفاء به عقد. خب این اوفو که وجوب وفا است، وجوب وفای بالفعل یا بعدن، منظور این است که عقدی اگر واقع شد شما بالفعل باید وفا کنید به اون عقد و واجب است وفای به اون عقد. عقد معلق واجب الوفا نیست مگر اینکه معلقون علیه او محقق بشود. تا زمانی که معلقون علیه محقق نشود وجوب وفا ندارد. پس از باب تناسب بین این حکم که وجوب وفا بالفعل باشد و موضوع که عبارت است از عقد، می فهمیم وجوب وفا نسبت به عقد منجز است که بالفعل می شود بگیم واجب الوفا است، ولی عقد معلق که وجوب وفا فعلی ندارد. پس در نتیجه دائره وجوب وفا نسبت به عقد تخصیص می‌خورد به خصوص عقود منجزه. نظیر و نفیر در لا تضرب احدن میگفتیم. پس اوفو بالعقود چه حکم تکلیفی باشد به معنای ایجاب وفا، یا حکم وضعی باشد که به معنای کنایه از صحت عقد و نفوذ عقد باشد، فرق نمی کند که شما به معنای حکم تکلیفی معنا کنید که وجوب وفا به عقد، یا حکم وضعی معنا کنید به معنای صحت و نفوذ و مضی عقد باشد. در هر دو صورت حکم نمی شود تخلف از موضوع داشته باشد. اگر وجوب وفا یا صحت و نفوذ عقد فعلی شد، باید اون عقد هم عقدی باشد که فعلا عقد باشد و فعلا به هر حال حکم عقد در رابطه با او محقق بشود، و الا لازم می آید تخلف حکم از موضوع، که یعنی حکم محقق شده باشد ولی موضوع هنوز تحقق پیدا نکرده باشد. و حال اون که نسبت حکم به موضوع نسبت معلول است به علت، به منزله معلول است به نسبت به علت، و معنا ندارد که علت تحقق پیدا نکرده باشد اما اونی که به منزله معلول هست تحقق پیدا کرده باشد. موضوع معلق است، یعنی هنوز قطعی و جزمی نشده است، ولی حکم او که وجوب وفا باشد بالفعل باشد. این در حقیقت نظیر تخلف معلول از علت است، یعنی معلول محقق بشود و حالا که هنوز علت او تحقق پیدا نکرده باشد. بله، اگر وجوب وفا را معلق کنید بر آمدن به هر حال معلقون علی، تخلفی نخواهد بود، ولی این خلاف ظاهر اوفو بالعقود است. ظاهر اوفو یعنی بالفعل یجب الوفا، نه اینکه یجب الوفا بعدن. پس در نتیجه این تناسب حکم که اوفوس، حالا ما همون حکم تکلیفیش میگیریم که ایجاب وفا فعلی بر مکلف نسبت به چی؟ نسبت به عقد، اقتضا دارد عقدی را که فعلا عقد هست، و اون عقد فعلی عبارت است از عقد منجز. عقد معلق عقد است، ولی تا معلقون علیه نیاد عقد به حمل شایع به تعبیری نخواهد بود. اینجور پس بنابراین وجوب وفا به عقود تخصیص پیدا می کند به خصوص عقود منجزه از باب تناسب بین حکم و موضوع، کما اینکه تخصیص پیدا میکرد احد به خصوص احیا از باب تناسب لا تضرب با احدن. پس عنوان عقود گرچه عام است، شامل عقود معلقه و منجزه هر دو میشود، ولی از باب تناسب بین حکم و موضوع باید تخصیص بدهیم به خصوص عقود منجزه. پس اذن نتیجه میگیریم که عقود معلقه صحیح نیست، یعنی مؤثر واقع نمی شود، و دلیل بر صحت اگر اوفو بالعقود باشد و ها کذا احل الله البیع، اگر دلیل بر صحت اوفو باشد یا احل الله البیع باشد، این دلیل اثبات صحت عقد معلق را نخواهد کرد. چرا؟ چون گرچه به حسب ظاهر العقود جمع است و محلای بعل و مفید عموم، اما اون چه که موجب تخصیص او می شود عبارت است از تناسب حکم به وجوب وفا بالفعل با موضوعی که عقود هست. اگر وجوب وفا فعلی شد باید عقدم عقدی باشد که بالفعل تأثیر داشته باشد. عقد فعلی همانا عقد منجز است، نه عقد معلق. خب در نتیجه عقود تعلیقیه به حکم تناسب بین حکم و موضوع مانند اموات خارج می شود، اونجا از احد، اینجا از عنوان العقود یا از البیع. پس اگر عنوان عقود یا البیع شامل عقود معلقه نشد، ما در اینجا باید حکم به فساد اینها بکنیم به حکم اصالت الفسادی که در باب معاملات هست، و این عبارت از اصالت فساد همون استصحاب عدم نقل و انتقال که مکرر گفته شد. پس خلاصه اشکال بر این که عقد مطلقا مؤثر باشد و بر تعمیم این است که آقا ملاک در حکم قائم به موضوع است و حکم به موضوع به منزله علت برای حکم است، باید تخلفی بین حکم و از موضوع نباشد و حکم در اینجا وجوب وفا است، چه حکم تکلیفی باشه چه وضعی، و وفا هم به معنای ترتیب اثر مقتضی بر مقتضاست، ترتیب اثر. پس حکم مطلق که وجوب است، ترتیب اثر مقتضی بر مقتضا تعلق گرفته است به موضوع که عقد است، ولی آکن موضوع به حکم این تناسب خصوص عقد منجز است، چون او عقدیست که یجب الوفاء به، اما عقد معلق واجب الوفا نیست مطلقا. عقدی که علا کل تقدیرن یجب الوفاء به او عقد منجز است، عقدی که علا تقدیرن یجب الوفا و اون تحقق معلق علیه است، و علا تقدیرن آخر لا یجب الوفا به او و اون تقدیر عدم تحقق معلق علیه است. پس عقود معلقه وجوب وفای علا تقدیرن دارد نه علا کل تقدیرن، و حال این که اوفو وجوب وفای به نحو مطلق و علا کل تقدیرن را دلالت می کند. پس در نتیجه ما به این جهت باید بگوییم مستند ما در صحت عقد اگر اوفو باشد، اگر اهل الله البیع باشد، باید خصوص عقد منجز را بگیم شامل می شود، اما عقد معلق را شامل نمی شود. فالهنا از این طریق دوم و با این تقریب دوم می توانیم ادعا بکنیم که در باب عقد تنجیز شرط است و در مطلق عقود اگر منجز بود مؤثر است و مقتضای اون عقد مترتب می شود بر اون عقد، و اما اگر معلق بود مستند به این دعایه از غبی اوفو بالعقود در باب بی یا اهل الله البی نمی شود کرد و نتیجتا محکوم به فساد خواهد بود. اینم وجه دوم برای اینکه به اصطلاح به عمومات تمسک کرده باشیم و در نتیجه تنجیز را از شرایط عقد بدانیم و عقد معلق را بگیم مؤثر نیست. ولیکن از این تقریب هم می شود جواب داد، همون گونه که از تقریب اول که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه فرموده بودن جواب داده شد، و اونجا اون بود که گفتیم امضاییت است نسبت به ماهو متعارف و تأسیس است نسبت به غیر متعارف، پس عموم به حال خود باقی است. در اینجا هم ایزن می شود جواب داد. اجمال جواب این است که وفاء به کل شیء به حسبه، این اجمال جواب است. ما در اینجا اون چه که داریم این است که یجب الوفاء به عقد، وجوب وفا به طور مطلق یعنی ترتیب اثر عقد بر عقد، ترتیب مقتضا بر مقتضی، این معنای وجوب وفاست. خب اگر این معناست، آیا هیچ وقت از ناحیه این ایجاب وفاء به عقد به معنای ترتیب مقتضا بر مقتضی می توانیم خصوصیت تنجیز یا تعلیق را استفاده کنیم؟ خیر، این میگه شما باید به عقد وفا کنید. حالا عقد چی جوری است؟ اگر عقد عقد منجز باشد همین الان یجب وفاء به اون عقد و یجب ترتیب مقتضا بر مقتضی. اگر عقد معلق باشد در صورت تحقق معلق علیه شما باید مقتضا را بر چنان عقدی مترتب بکنید. این که حتما باید منجز باشد را از کجا در آوردید؟ اونی که هست بیشتر از این که یجب و وفای به عقد و به معنای ترتیب مقتضا بر مقتضی که عقد است چیزی دیگری که استفاده نمی شود. و در مورد هر شیعی ترتیب اثر و ترتیب مقتضا بر مقتضی به حسب خود او خواهد بود. امکان عقد منجزن ترتیب مقتضا بر مقتضی که عقد هست فعلا خواهد بود، و اگر معلق باشد واضح است که این مقتضا را در صورت تحقق معلق علی بر مقتضیه که عقد هست مترتب بکنی. فلهذا این وجه هم موجب تخصیص عقود به خصوص عقود منجزه نخواهد شد و در نتیجه به عموم خودش باقی است و العقود همون جوری که عقود منجزه را شامل می شود عقود معلقه را هم شامل می شود و مسئله تناسب و حکم با موضوع هم موجب تخصیص در اینجا نشد. بله ما قبول داریم تناسب بین حکم و موضوع را، و در صورتی که به اصطلاح نتیجه این تناسب تخصیص به بعضی از افراد عام یا تغییر به بعضی از افراد مطلق باشد، اینجا عموم از بین می رود، مطلق اطلاقش از بین می رود، این حرف رو قبول داریم، ولی مانحنفی از این قبیل نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در مانحنفی ما وجوب وفا را اگر وجوب وفای بالفعل که شما گرفتید بدانیم، بله همونی که شما فرمودید هست، باید عام را تخصیص بزنیم، مطلق را مقید کنیم به خصوص عقود منجزه. ولیکن معنای اوفو بالعقود وجوب وفای بالفعل نیست، بلکه مطلق وجوب وفا، اعم از بالفعل و بالقوه، اعم از این که عقد معلق باشد یا منجز باشد، هر دو را در حقیقت شامل می شود. پس بنابراین وجهی برای تخصیص عموم یا تقیید مطلقات کما فعله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به تقریب دوم و به عنوان وجه ثانی در باب تمسک به عمومات ظاهرا اثبات مدعای ایشان را نمی کند.
اگر ما ثابت کردیم ظهور رو حالا به نحوه انصرافی این ظهور دارن در اون متعارف، دیگه باز بیایم تمسک به عام بکنیم، به عموم بکنیم، بگیم اینجا وفاء به حسب خودش هست، در اونجا بیایم اون حرف رو بزنیم که در متعارف ارشاد هست، مثلا
امضا هست در اون تأسیس، و
این با اون استظهار انصرافی کردیم تناسب نداره.
خب نه، اون ظهور در جایی هست که ما دلیلی نداشته باشیم بر این. وقتی ما گفتیم که این احکام، حتی بنده تعبیرم این بود که اصلا امضا هم نیست، اگه خاطر شریف باشد گفتیم نه، یعنی گفتیم شارع دنبال عرف نیست،
نه اصلا
بله اگه تأسیس شد
امضا و غیره نیست، تأسیس بفرمایید،
بله خب تأسیس ها
تأسیس ما داریم استظهار میکنیم، بگیم این
جمع محلای بعل مفید و عموم هست یا نیست؟
بله مفید و عمومه،
ظهور میتواند جلو او رو بگیرد، نست
نه نست که نیست، ما ظهوره،
با ارحال
ما ظهوره. حالا ما مخواهیم بگیم چون اون الفلامی که بر سر جمع در میاد این عمومیت مدخول رو بیرسونه، نه ما برای مدخول،
خب مدخول
عمومیت مدخول رو بیرسونه،
عقل هست یا نیست، عقل معلق عقل یا نه؟
بله
عقل معلق از ذر عرف عقل هست یا نیست؟
از لحاظ عرف نه عرف نیست،
نیست؟
نه دیگه، وقتی استظهار عرفی کردیم، اگه دیگه بگید استظهار عرفی نیست،
نه نه، از الان در خارج عقد معلق رو هم عقد میدانن، عقد میدانن، عرف عقد میدانن، ولی میگه این عقد مشروطه، تعبیری اینی میکنن، میگه این هم عقده، ولی عقد مشروطه، لذا تعبیر عنوان عقد رو ازش سلب، صحت سلب نداره ازش.
اون استظهار متعارف رو باز باید بذارید کنار؟
نه متعاین، ببینیم بگیم فرق غالب و شایع تنجیزه، اما این نیست که اگر غیر غالب بود اون از عنوان عقد خارج باشد و صدق عقد برش نشه. صحت سلب داره؟ صحت سلب نداره عقد معلق. میتونه بگه عقد معلق لیسه به عقدین؟
به اعتبار ظهورش بله میتونیم
بگیم. ما یه وقت میخواهیم بگیم اوفو او رو میگیرد یا نه؟ اینجا یک حرفی میگه ظهور در متعارف دارد، متعارف منجزه، ولی غیر متعارف عقد نیست؟ اگر عقد نباشد بله تخصیص.
به لحاظ معنای موضوع له هست.
خب همین همین دیگه.
خب این مقدار کفایت نمی‌کنه.
چرا کفایت نکنه؟ چرا کفایت نکنه؟
وقتی ما میگیم استظهار داریم می‌کنیم که مدخولی همچین معنای متبادل از او هست. این الفاظ هم عموم رو می‌فهمونه.
عموم او رو می‌فهمونه، ولی عموم او عموم او شامل حال عقد معلق نمی‌شود.
از اون به اعتبار ظهور استعمالی آره، ولی به اعتبار ظهور جدی که مبتنیه و همون امر متعارف هست، نه دیگه
بروز
نمیفهم.
چرا میفهم؟ برای ما نه نه به زور که نه نمیخواه بگیم بزور. ببینید آقا اگر ما بخوایم بگیم از ناحیه اوفو خصوص عقد متعارف منظور هست و العقود هم به عقود متعارف حمل بشود، همون فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تقریب مرحوم میرزا اینایی، ولی حرف در اونجا اینی گفتیم آقا که عنوان العقود اوفو بالعقود تب امضا هست نسبت به متعارف که غالبه، ولی نسبت به غیر متعارف تأسیسا شامل حال او می شود. چرا؟ چون عنوان العقود شامل مطلق عقود می شود. کل ما یسمى بالعقد در نزد عرف، و عقد معلق هم از نظر عرف عقد هست، ولی عقد نیست غیر متعارف. بذار میگن عقد غیر متعارف است، نمیگن عقد نیست. اگر عقد بودنش رو ما از نظر عرف بپذیریم دیگه مشکلی نیست. مثل اینکه در باب معاتات، معاتات میگفتن آقا عرفن بیع هست، عرفن بیع، لذا ادله‌ای که بیع با صیغه ایجاب و قبول رو شامل شد همون ادله دلالت دارد بر صحت معاتات. اینجا هم همینطور میگیم همونی که دلالت دارد بر اینکه عقد منجز وجوب وفا دارد، همون دلیل میگوید عقد معلق هم وجوب وفا دارد، ولی وجوب وفای او نسبی است. وجوب وفا نسبت به هر موضوعی نسبی است، نسبت به عقد منجز بالفعل، نسبت به عقد معلق مشروط است وجوب وفا، کما این خود عقدم به حمل شایع متوقف است بر تحقق معلق علیه. عقد بودن رو اگر بپذیریم دیگه مشکلی نداره.
نسبت به جواب اول نکته دیگه ای که هست اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه.
چرا؟ در اکثر از معنا نشده.
دو تا معنا میشه.
نه دیگه دو معنا نشده.
یه معنا میشه امضا، یه معنا میشه تأسیس.
نه نه. دو معنا نیست. ببینید معنای واحد است. یجب الوفا. ولی این یجب رو نسبت به مصادیق فرق میکنه. نسبت به اون مصادیقی که وجود داشته است جنبه امضاییت پیدا میکنه. چون بوده، نسبت به اون چیزی که نبوده است جنبه تأسیسیت پیدا میکنه. این به اعتبار یعنی در حقیقت معنای عقد و اوفو بالعقود دوتا نشد، به اعتبار تعدد مصادیق اختلاف پیدا کرد و اون از ناحیه مصداق آمده است امضاییت تأسیسیت، نه از ناحیه حکم که وجوب وفا باشد. وجوب وفا در همه جا به یک معناست، کما که در اینجا ما گفتیم نسبت به عقد منجز بالفعل است، نسبت به عقد معلق و متوقف بر معلقون علیه. میتونیم اینجا بگیم پس دو تا معنا شد وجوب وفا؟ دو تا معنا نیست، یک معناست. یجب وفا یعنی ترتیب مقتضا بر مقتضی، در همه جا هم همین معنا رو دارن. نهایت اونجایی که جنبه متعارف بوده و در عرف وجود داشته میگیم جنبه امضا هست، چون چیزی جدیدی نیست. این جدید بودن یا جدید نبودن از ناحیه مصادیق آمده، نه از ناحیه خود و حکم و عفو بالعقود. اینجا هم همینطور بالفعل بودن و بالقوه بودن و توقف بر معلقان علیه داشتن از ناحیه خود و عفو نیامده که بگیم دو تا معنا شده است، نه از ناحیه مصادیق آمده است که در اونجایی که فعلا موضوع هست وجوب وفا فعلی است، اونجایی که متوقف است بر معلقان علیه وجوب وفا متوقف میشود بر معلقان. هازا تمام الکلام راجع به تمسک به عمومات. پس نتیجه این شد که در تمسک به عمومات برای اینکه بگیم یکی از شرایط عقد تنجیز هست، ظاهرا نمیتوانیم با مرحوم شیخ رضوان الله علیه موافق باشیم. حالا تأملی بفرمایید ببینیم که چیز دیگه شد. اما ادله دیگری که از جمله وجوه عقلیه هست، اینها رو انشاءالله بعد باید بیان کنیم که ببینیم آیا اینا اثبات مدعا را میکند که اشتراط تنجیز باشد یا خیر. سلام.